نظامی که پشت بام مدرسه را برای استقرار حکومتش در بهمن 1357 به میدان اعدام تبدیل کرد، حالا پس از 43 سال در حیات مدرسه ها با نوجوانانی روبروست که فریاد سرنگونیش را سر می دهند و مثل همه هم نسل هایشان در کشورهای نرمال دنیا خواهان زندگی آزاد هستند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. در شیراز هنرستان هنر و اندیشه مورد حمله نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد و مردم گمان می‌کنند شاید یک اتفاق بوده است، اما خیلی زود مشخص می‌شود که حمله به مدارس و دانش آموزان معترض یک رویه حکومتی شده و به مدارس اردبیل، کرج و تهران هم گسترش یافته است. اکنون جمهوری اسلامی به جایی رسیده که برای بقایش نوجوان کشی می‌کند. دختران دانش آموزی را که علیه نظام حاکم شعار می‌دهند و خواهان زندگی آزادانه و اختیاری هستند در مدارسشان به محاصره نیروهای امنیتی در می آورد و دست مأموران را برای تجاوز، دست درازی و تعرض به آنان باز می گذارد. در دیدگاه همراه با آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از نروژ، مبارزات دانش آموزان و تقلای حکومت برای سرکوب آنان را بررسی می کنیم. خانم امینی، وقتی در شیراز هنرستان و هنر و اندیشه مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت، خیلی از مردم متعجب شدن، شاید اونو یک اتفاق فرض کردن، اما خیلی زود مشخص شد حمله به مدارس و دانش آموزان معترض یک رویه شده. اردبیل، کرج، هنرستان صدر تهران هم شاهد خشونت بی سابقه ماموران امنیتی بود. این خشونت رو چطور باید تحلیل کرد؟
سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان ایران اینترنشنال. بله، همونطور که شما اشاره کردین، جمهوری اسلامی اجازه نمیده که حتی ما تصور بکنیم یک خشونت، یک توحشی وجود داره که اونها نتونن انجامش بدن. خیلی زود ثابت میکنن که از هر چیزی که ما تصورش رو میکنیم یک درجه میتونن اونورتر برن. بله، همونطور که شما گفتین، این اتفاق نه تنها در شیراز که بعدن در شهرهای دیگه، در مدارس دیگه تکرار شد. میزان خشونت، میزان هزینه‌ای که دانش آموزان و بچه‌های حتی خردسال، نوجوان پرداخت کردند در خیزش یک ماهندی روز اخیر واقعا بی سابقه هست. ما مثل این خشونت رو نه در تاریخ ایران دیدیم، نه در من هیچ جای دنیا شاید چنین خشونتی رو دیدم. بنابراین تنها تحلیلی که میتونم ازش داشته باشم اینه هست که از چیزی که ما فکر می‌کنیم تا همینجا دولت ایران خشونت بیشتری روا داشته. بنابراین این خشونت اگر واگذار بشه بهشون، براش پایانی نخواهند داشت. این خشونت باید متوقف بشه. این بایدی که عرض میکنم هم شامل مکانیزمای بین المللی میشه، هم شامل در واقع اتحاد داخلی و مقاومت در برابر خلع سلاح حکومت میشه.
خانم امینی، الان شما گفتید چنین خشونتی در ایران سابقه نداشته یا حتی در دیگر نقاط دنیا. برای ما درباره این موضوع بیشتر توضیح میدید؟
بله، ببینید، ما چند سال پیش بود وقتی بوکو حرام در نیجریه عده‌ای از دختران دانش آموز رو ربود، دنیا به این توحش در واقع هم با دیده سرزنش و در واقع مسئولیت نگریست، هم با تعجب. ما در پاکستان وقتی که خانم ملاله یوسفزئی که بعداً جایزه صلح نوبل رو هم گرفت، القاعده و طالبان و اون گروه خشونت طلب سنتی مذهبی در پاکستان که مخالف آموزش دختران هستند، مدرسه رفتن دختران هستند، به شلیک کردن، دنیا با تعجب و سرزنش به پاکستان نگاه کرد، با توجه به اینکه چنین چیزی یک امر حکومتی نبود، دولتی نبود. دولت در واقع از آموزش دختران حمایت میکرد، از مراقبت از مدارس حمایت میکرد. این گروه های تندروی افراطی در واقع خارج از حکومت بودن که اون رو روا می داشتن. وقتی که ما در پاکستان، در افغانستان با بمب‌گذاری مدارس و دانشگاه‌ها روبرو میشیم، گفته میشه که این در واقع گروه‌های تندروی افراطی هستن که این رو انجام میدن. اما ما در ایران با در واقع خشونت گرانه ترین تقابل حکومت با مردم، با دانش آموزان، با دانشجویان روبرو هستیم. این واقعا در هیچ جا سابقه نداشته، در هیچ جا سابقه نداشته که شما پلیستون رو که مسئول حفظ جان شهروندان هست گسیل بدارید به مدارس، به مدارس دختران دبیرستان ها. شما کدوم دانش آموزی رو پیدا میکنین؟ حتی ملاله یوسفزایی بهش شلیک شد از راه دور، اما شما از فاصله نزدیک شلیک کردید، شما با گلوله به سارینا شلیک کردید، شما با باتوم به سر و کله نیکا زدید، با باتوم به بچه های مدرسه در داخل مدارس حمله کردید و اونها رو کشتید. اسرا پناهی نمونش هست. ما چنین توحشی رو واقعا حتی در پاکستان و افغانستان و نیجریه که سابقه افراطگری اسلامی در اونها مشاهده شده نداشتیم. این رسما مسئولیت حکومت هست که چنین خشونتی رو داره علیه دانش آموزان ایرانی روا میداره.
خانم امینی، شما تو صحبتاتون به طالبان اشاره کردید. بارها گفته شده که برخلاف ادعای اینکه جمهوری اسلامی مخالف خشونت داعشه، امروز ما همون خشونت رو، همون جنس رو در ایران شاهدیم. آینده این وضعیت رو چطور میشه ارزیابی کرد به نظرتون؟
بله، واقعا این رو باید شاید از کسانی پرسید که یک روزی مدعی بودن ایران با داعش داره در سوریه و عراق میجنگه، برای اینکه ایران، منظورم جمهوری اسلامی، برای اینکه کشور ایران رو ایمن نگه داره. اونها باید بیان جواب بدن که آیا ایران ایمنی که تصور میکردن و برای دیگران تصویر میکردن ایرانیه که دارن میبینن، ایران ساریناها و نیکاهاست؟ واقعا همونطور که گفتم هیچ توجیه و هیچ توضیحی وجود نداره. این اتفاق یک اتفاق سازماندهی شده و سیستماتیکه که حکومت ایران داره علیه دانش آموزان، نوجوانان و علیه مردم خودش، مردم کشوری که مسئولیت جان اونها رو به عهده داره انجام میده. بنابراین اون رو حتی با داعش دیگه نمیشه مقایسه کرد. ما یک زمانی میگفتیم که خشونت در، خود من تحلیل میکردم که خشونت در خلأ شکل نگرفته، این پلیس هم در این جامعه زندگی میکنه، اما چیزی رو که ما داریم میبینیم شستشوی مغزی که بسیج و سپاه دیده و خشونتی که روا میداره حتی در کشورهای دیگه توسط گروه های نیمه نظامی مثل داعش در واقع اعمال شده، نه توسط پلیس رسمی اون کشور. این قابل مقایسه با هیچ جا نیست. این که به کجا خواهد رسید، من فکر میکنم همونطور که در سوال اول پاسخ دادم، این باید متوقف بشه. اگر قرار بود خودش برای خودش فکری بکنه، اساسا ما نباید به اینجا میرسیدیم. این باید مکانیزمی برای توقف این خشونتگری پیدا بشه. مهمتر از همه اراده مردم، اتحاد و همبستگی که امروز داریم در ایران میبینیم، مطمئنن اون رو متوقف کرد. هیچ خشونتگری نمیتونه تا ابد خشونتگری بکنه در حالی که روبروش چنین سیل گسترده‌ای از اراده ملی هست.
خانم امینی، میخوام بحث رو برگردونم دوباره به مدرسه. جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد فضای آموزشی کشور رو تحت سلطه خودش در بیاره. درباره این سیاست سلطه برای ما کمی توضیح بدید. این برنامه ریزی ایدئولوژیک در سیاست آموزشی چه نتیجه‌ای داشته؟
سوال مهمیه. ببینید، بارها من خاطرم هست حتی وقتی که در ایران بودم و روزنامه‌نگار بودم، مسئول بخش اجتماعی بودم، بارها ما در مورد اینکه سیاست آموزشی ایران سیاست جداسازی جنسیتی هست، سیاست سرکوب و سلطه جنسیتی هست، بسیار محتوای جنسیت زده ای داره، کتاب‌های درسی در ایران، ما گفتیم و نوشتیم و بحث کردیم. اما به هر حال نرود میخ آهنین بر سنگ. برای همین هرگز یک بازخوردی که در واقع به نفع مردم باشه، به نفع زنان و به نفع جامعه باشه، برای اینکه برابری فقط برای زنان نیست، برابری وقتی برابری جنسیتی میگیم در مورد جامعه سالم حرف میزنیم، هرگز بازخورد و پاسخی ما نداشتیم. از اون طرف با سلسله فیلترینگ سیاسی همیشه روبرو بودیم در فضای آموزشی، چه در مدارس چه در دانشگاه ها، که در واقع گزینش شده افراد رو به استخدام دولت در بیارن. اما ما امروز شاهد این هستیم که هیچ کدوم از اینها نتونسته نتیجه بده، برای اینکه این دنیای بدون مرز اطلاعات در قرن 21 نمیتونه تحت سیطره یک حکومت ایدئولوژیگرای افراطی قرار بگیره که تا بن دندان فاسده. یعنی شما حتی بچه مدرسه روی دبستانی هم به این تشخیص رسیده که این دنیای آزاد با اون چیزی که در ایران داره تجربه میکنه سازگاری نداره و آزادیش رو طلب میکنه. این در واقع توضیحی هست که من میتونم راجع به این موضوع بدم.
خانم امینی، دانشجوها، دانش آموزان امروز پیشرو خیزش مردمی در ایران هستن. معلمان هم به تحسن و اعتصاب دانش آموزان دارن میپیوندن. شما اهمیت این پیوندها رو در چی میدونید؟
اول اینکه این نیروی جوان نیروی هست که داره رویاهاش رو در خیابانها فریاد میزنه و براش هزینه پرداخت میکنه. بنابراین این نیروی جوان رو شما نمیتونید با هیچ نیروی نظامی و نیروی سیاسی در یک کفه ترازو باهاش برابری به برابری برسید. اونها برندن، فراموش نکنیم که اونها برندن. از طرف دیگه این نشون میده به هر حال هر چقدر هم که جامعه مدنی سرکوب شده باشه، هر چقدر که فضاهای دانشگاهی و فضاهای آموزشی ما با اسلامیزه شدن حکومت، با اسلامیزه کردن حکومت در واقع تلاش شده باشه که به سیطره گرفته بشه، به سلطه گرفته بشه، امروز میبینیم که اونها دارن راه خودشون رو میرن. بنابراین این مسئله هم مسئله انرژی جوانهایی هست که دارن رویاهاشون رو، آرزوشون رو برای داشتن برابری و آزادی در ایران دنبال میکنن و هم این که اونها دارن نشون میدن که سلطه پذیر نیستن، اونها هستن که تعیین کننده هستن. بنابراین من تنها چیزی که میتونم بگم اینه که این تشکل‌ها با وجود همه سرکوب توانستن کنار هم جمع بشن. امروز ما تشکل فرهنگیان رو داریم، شورای هماهنگی که داره هماهنگ میکنه، داره معلمان رو با دانش آموزان، دانش آموزان رو با دانشجویان، شهر رو با شهر، مدرسه رو با مدرسه. امروز ما داریم میبینیم که مدارس پسرانه در کنار مدارس دخترانه قرار گرفتن و حمایت میکنن از حقوق دانش آموزان دختر و حقوق همه دانش آموزان. بنابراین من فکر میکنم این پیوندی که ایجاد شده حتی با خشونتی که داره روا میشه متوقف نخواهد شد.
سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از تروندهیم نروژ. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.